أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك وأبصار القلوب حجب النور وتصل إلى وعدنا العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين وعنه عليه السلام قدر الرجل على قدر همته وصدقه على قدر مروءته وشجاعته على قدر أنفته وعفته على قدر غيرته. از کلمات بسار امیر عدالت و عبادت هست که فرمودند هر انسانی رو شخصیتش رو و ارزشش رو با میزان همتش باید سنجید. هرچه همت بلندتر قدر و منزلت و ارزش شخصیتی او برتر. میزان صداقت هر فرد رو با میزان مروت و مردانگی او باید سنجید. انسانی که دارای مروت است و از فتوت و مردانگی و جمع مردی بهره دارد و هر اندازه که بهره او از جمع مردی و مردانگی بیشتر است، صداقت او هم افزونتر خواهد بود. دروغ گفتن خلاف مروت است، به خطا افکندن دیگران خلاف جوانمردی است. شجاعت و نترسی هر کس به اندازه حمیت اوست، اینکه نمیخواهد کسی برخلاف حمیت عمل بکند. اون مقداری که پرهیز دارد از این رذیلت به همون اندازه شجاع خواهد بود. شجاعت آدمی مطلق نیست، شجاعت با تحول تفاوت میکنه، شجاعت با حمیت آدمی سنجیده میشود. و عفته و علا قدر غیرته، انسان پاکدامنی انسان ها سنجیده می شوند با حدود غیرت اونها. چرا که کسی که دارای غیرت است و برای دیگران غیریت قائل و مایل نیست در حریم اونچه به او اختصاص داره دیگری مشارکت بکنه، این تصور رو نسبت به همه داره و راجع به دیگران هم همین تصور داره و نتیجه عفیف خواهد بود، به حدود و صغور دیگران و به اختصاصات دیگران تعرض و تجاوز نمی کنه و عفتش رو حفظ می کنه. حدود و میزان عفت هر کسی دقیقا بستگی دارد به میزان غیرت او، چه میزان مایل است دیگران به حریم او وارد نشوند. اگر چنین انسانی باشه به همون اندازه پرهیز میکنه از وارد شدن در حریم دیگران. بحث راجب این بود که گفتیم اخذ قصد امتثال در مأمورون به اشکالاتی برش وارد شد. گفتن دور لازم میاد، تقدم شیء علی نفس لازم میاد، یا به لحاظ تکوینی و به طور تکوینی اصلا ممکن نیست اخذ قصد امتثال در مأمورون به خارج از طاقت فرد است و اگر تکوینن میسر نیست، تشریحن هم مناسب نیست، اشکالاتی وارد شد. اشکالات رو پاسخ دادیم، ولی تمرکز ما در طرح اشکال و پاسخ به اشکالات رو این بود که اگر قصد امتثال رو در معمول به عقص کنیم، اون اشکالات پیش میاد و اون هم جواب. الان در این بحث میکنیم که خب ما دوائی بسیار دیگری غیر از قصد امتثال و قصد امر رو هم مطرح کردیم و گفتیم ممکن است که دوائی فراوانی وجود داشته باشه برای قیام به انجام مأمورون به. مثلا فرض فرمید که خود فعل واجد مصلحتی باشد. خب وقتی دارای مصلحتی است، انسان میخواد اون مأمورون به را انجام بده، لابد به انگیزه دستیابی به اون مصلحت و تأمین اون مصلحت انجام میده. اگر بنا باشد که مثلا همین مصلحت رو در مأمورون به لحاظ کنیم، مثل اونجا گفتیم قصد امتثال رو در مأمورون به لحاظ کنیم، بعضی اشکالاتی که اونجا مطرح میشد اینجا میتونه طرح بشود. فرض اگر ما اون برانگیزندگی مصلحت رو که مصلحت موجب برانگیخته شدن انسان میشود به سمت فعل، سمت مأمورون به، این رو اگر اخذ کنیم، یعنی بگیم که امر این مأمورون به رو از اون جهت که مشتمل بر مصلحتی است جعل فرموده است و از ما خواسته، این در حالی است که این مصلحت کی اتفاق میفته، تحقق پیدا میکنه، تأمین میشه، آنگاه که کسی به انگیزه این مصلحت این فعل رو انجام بدهد. این طوریست که اگر فعل رو همجوری خودی به خود بذاریم رو تاخچه مصلحت تأمین میشه، اینجور نیست. فعلی رو بذاریم یک کناری، کادو پیچ کنیم بذاریم کناری بمونه که مصلحت تأمین نمیشود که. آنگاه که عبد به داعی تحقق این مصلحت و تحصیل این مصلحت قیام به اون فعل کند، وقت در جعل اون فعل ما این داعویت مصلحت رو لحاظ کنیم تا اینکه داعی شود که این فعل انجام شود. یعنی داعویت به مصلحت را، به تحصیل مصلحت رو در ضمن مأمورون به قرار بدیم تا اینکه این مأمورون به داعویت پیدا کنند. خب میشه داعویت برای داعویت، تقدمش علی نفس لازم میاد. داعویتی باید باشد، لحاظ بشود تا اینکه بتوانیم بگیم این داعی شود. یعنی برای داعی بودن، داعی شدن، برای حصول داعویت، ما باید داعویت رو در خود مأمورون به لحاظ کنیم. این همون اشکالی است که راجع به قصد امتثال هم میگفتیم. گفتم ما قصد امتثال اگر بنا باشه ما لحاظ کنیم در مأمورون به، در حالی که این قصد امتثال تازه از قبل امر میاد، این چگونه ممکنه؟ این همون اشکاله. این اشکال اینجا هم تکرار میشه. در واقع ما یه مأمورون بهی رو داریم مأمورون به میکنیم که داعویت جزشه، در حالی است که ما با این امری که میخوایم بکنیم، در این امر میخوایم در واقع مأمور کنیم عبد را به مأمورون بهی که این داعویت رو درش قید شده است. عملا ما داعویت رو هم موضوع در واقع و متعلق امر قرار دادیم و هم در حالی است که با این امر کردن میخواییم اون داعویت رو احیا کنیم. به این ترتیب به اصطلاح توقف شعل و نفسه لازم میآید. جواب همون جواب است. اونجا ما گفتیم ما دو تا مثلا قصد امتثال داریم، اینجا میگیم دو تا داعویت مصلحت داریم. یک وجود خارجی دعویت مصلحت، یکی وجود ذهنی دعویت مصلحت. اونجا هم گفتیم آقا یک قصد امتثالی رو در ضمن مأمور و به لحاظ میکنیم که اگر مأمور و عبد خواست بعد از این که ما امر کردیم اینو امتثال بکنه انجام بده، باید به قصد امتثال انجام بده. یعنی آنگاه که در خارج میخواهد محقق کند، به قصد امتثال محقق کند. اما اشکال نداشت که ما تصور کنیم این رو و تصور متعلق امر ما باشه. چون گفتیم آقا مولا میاد میگه من اون مأمورون بهیرو اون صلاتی را من الان دارم جهر میکنم که اون موقعی که میخواهی اقامه کنی به قصد امتثال اقامه کنی، و الان من احتیاج ندارم که صلات خارجی باشه، قصد امتثالم خارجی باشه تا امر بره روش و بشه متعلق، بلکه من الان کافیست که در ذهنم تصور کنم یه چیزی رو به نام صلات و یه قیدی رو به نام قید قصد امتثال، و بعد بگم این صلاتی که من دارم در ذهن به خاطر میارم و در ذهنم تصور میکنم منظور میکنم و این که این صلات باید به قصد امتثال انجام شود، اینو من واجب میکنم.
مخاطب چی کار میکنم؟ شما تو ذهنت
خیلی کارا میکنم، مخاطب نمیفهمم. فرض بر این است که من دارم میگم، مثلا شما خودتون که فرمودید که ممکنه بره دم در بگه آقا فلان نو غذا رو میگه، اشکال نداره. نه
اگه در یه امر بگه، من خودش میتونه تصور کنه دو امرش کنه، بعد بگه این اولی که میگم به هوای اون دومی با اشاره به دومی میگه، با اشاره به اولی میگه.
اصلا
این مال خودش
میگه آقا من اصلا بفرمید که میگید صلات تا تفکیک بشه که خب یه صلاتی داریم یه قصد امتثالی داریم. میگه آقا من از شما عبادت میخواهم و معلومه که عبادت یعنی به قصد عبودیت باید انجام شد، عبادت یعنی به قصد امتثال باید انجام شد. این مثالی که میزنیم به ذهن میاد خب ما یه صلات داریم یه قصد امتثال داریم، ما بگیم بله یه بار میگه یا من عبادت از شما میخواهم و معلومه عبادتم فرض بر اینه.
عبادت ها چیه؟ صله، زکات، خمس، اینا رو بعدم میگه. یعنی اول یه بار میگه من از تو عبادت میخوام، مثالاشو بعدم میگه. پس این شد بازم دو امر دیگه.
نه تفصیل غیر از دو امره. شما این که فرض بفرمید سله بیاد و معلومه که این سله از جنس پرستشه و باید به قصد امتثال و تعبد انجام شود، این یه بحثه. اما که بعدا میگه آقا ببینید این سله جز ام داره ها، رکوع هم داره، سجده هم داره، این بحثی نیست. عرض ما این است که در اون مثال که آقا این فعل جوریه که بدون قصد امتثال انجام بشه فعل اصلا نیست. وقتی تجزیه کنیم بگیم آقا صلات تو هم با قصد امتثال، شما بفرمید خب پس بنابراین ما دو تا امر داریم بکنیم، دو تا مأمور به انگار داریم، یکی اصل یکی قید. نه خیر، میفرماد آقا من از تو عبادت میخواهم و معلومه که عبادت چنین است، یا خود صلات رو همه میدانند که باید قصد امتثال باشه، لازم نیست این قید کنه. چون مثلا این طبقندی که ما کردیم فرض فرمید و از امام داشتن که آقا بعضی از افعال اصلا ذاتن از جنس عبادت هند، معلومه که بدون قصد امتثال نمیشه. فرض فرمید اصلا احتیاج نداریم به امر دوم، اونجا چکار میکنیم؟ حالا دیگه هم جوابها رو دادیم هم اشکال برای این چون این تلقیها رو اونجا عرض کردیم، ولی الان اصول الجواب الجواب آقا عرض میکنیم شما یه وقت میگید که وجود خارجی مأمورون به و قید متعلق است. خب بله این اشکال وارد میشه که خب این وجود خارجی بعد از آنی که امری باشد و بحث مصلحتی و دعویت مصلحتی مطرح باشد حاصل میشه، اشکال وارده. اما نه، وجود خارجی اون فعل ذا مصلحه الان متعلق نیست، بلکه مولا داره اون فعل را و اینکه ذا مصلحت است این رو در نظر میگیره و اونی که در ذهنشه و فرض کنیم مفهوم بین از هانی هم داریم، مثل اینکه مثلا میگه من عبادت میخواهم، معلوم عبادت بدون قصد عبادت نمیشه. به مفهوم به اون از هانی هم وجود داره، مخاطب هم میفهمه چی میخوایم ازش و اینجور جهل میکنه. اینجا که توقع نشه حالا نفسه لازم میاد نمیاد. چرا؟ برای اینکه اونی که متوقف هست اون وجود خارجی که بعدا بناس انجام شود، اون بر اون وجود ذهنی که متعلق امر شد متوقفه. پس اینجوریست که در واقع شی خودش بر خود متوقف باشد، بلکه وجود خارجی بخواد تحقق پیدا کنه قبلش باید مأمور به ما مقید به مثلا داعویت مصلحت جعل شده باشد، که اون مأمور اون که جعل شده است و متعلق است، متعلق امر است، ذهنی است و تصور است. بلزا دو تا چیز است و این به اصطلاح تقدم شعر و نفس اینجا لازم نمید. این فرض بفرمید یکی از اشکالات. بله این تو اون دور هم همین مطلب مطرح شد که عرض کردیم این دیگه حد ناظر رو داریم میگیریم، چون اشکال در به اصطلاح وقتی پیش میاد که ما داریم در افق و جعل عالم انسانی مطرح میکنیم. در خصوص حق تعالی همینطوره، اونجا اصلا اشکال اصلا پیش نمیاد. این که ما داریم طرح میکنیم عمدتا با همین تصوراتی است که طرز جعل انسانی رو در ذهن میاریم که عامر میخواهد جعل کند چه میشود، این چه چیزی رو در نظر بگیرد، این امرش تعلق به چه چیزی پیدا میکند. این بحث مال این عالم است. بله در عالم الهی اصلا بعضی از اشکالات تر نمی شود تا بخوایم به این شکل تبیین بکنیم. این تفاوت هست. خب اونجا عرض ما میتونه این باشه که اون پاسخ قبلی باشه که ما در حق تعالی میفرماید که من میگویم این صلات رو من جعل میکنم انجام بدی، و رابطه و نسبت عبد و معبود است و خود به خود حیثیت عبادی میشه. علاوه بر این که عرض کردیم ما این بحثا رو در واقع فضای مدرسه‌ای و پشت در حجره ها طرح میکنیم، ولی واقعیت جامعه که داره جریان داره، این داره اتفاق میفته دیگه. مگر نه این است که در عالم انسانی هم در همون روابط و مناسبات انسانی هم همینجور امرها هست و همینجور قیدها هست و داره اتفاق میفته، اشکالی هم پیش نمیاد. من میگم اصلا واقعا اشکال نداره. حالا وقتی تجزیه تحلیل میکنیم اشکالات به ذهن میرسه، باید ذهنی باید جواب بدیم، و الا به عنوان یک امر عادی محقق در عالم می اتفاقا داره میفته، همه این امرها داره میاد، همین دستورها صادر میشه، همین اطاعت ها انجام میشه، مشکلی هم ظاهرا نیست. ولی وقتی
ما چنین دستی رو نمیخوام، من بهش میگم برو آگوشتو بیار، اصلا من دست ندارم که آگوشتو به قصد امر من بیار، آگوشتو بیار، نه آگوشتو بیار، اصلا ما نمیخوام همچین چیزی رو. اونجا یه چیزی میخوایم توی مردم عادی، ما اینو نمیخوایم، این که داره انجام میشه ما اصلا چیزی نخواستیم، رضام انجام نمیشه. اینش آگوشته رو میاره، اون که به قصد امر من بیار، تو یه چیزی ما میخوایم مثلا آگوشت ما میخواستیم میخوره، بالاخره چه به قصد امر بیاره چه نیاره، این سیر میشه.
من برای خنکش میخورم،
من برای خنکش میخورم، چه قصدش کاری ندارم، ولی اونجا این قصد رو میخوایم. ما این قصد رو تو مردم، این قصد رو نمیخوایم.
یعنی اگر در همون روابط انسانی هم همین تقسیم تعبدی توسلی و متصوره، این اگر فرض رو فرمید که مولا میدونیم که میخواهد که مثلا ابنش غرق نشود، خب یه وقت این است که این آقا به اعتبار اینکه پسر مولاست، خواسته قلبی مولاست که این بچهش غرق نشه، خودشو به خطر انداخته و در واقع از باب امتثال یا از باب حب یا هر دعای دیگری که از این دعای مطرحه اقدام کرده. خب این که معلومه که پاداش داره، جزا داره. حالا اما اگر یه مرتبه فرض کنید که آقا بچه مولا اونجا غرق میشد، بیخیال وایستاد تماشا کرد و یه مرتبه حواس کرد که یه شیرجه بره تو این استخر کوچیک که خنک شه، اتفاقا چاق و درشت دندان بود شیرجه رفت، این بچه پرت شد بیرون استخر، مثلا مولا میاد جایزه بهش بده، قصد انتصار نداشت، به صورت توسلی انجام داد. اونجا متصوره، اونجا میشه همین بحث رو ترک کرد. خب خب دیگه تعبدی نیستین دیگه نه دیگه تعبدی نیست خب بله تعبدی نه واقع نشده که توسلی واقع خود به خود واقع شده دیگه، اصلا بدون که این دعایی داشته باشه، نیتی کرده باشه، قصد انتصاری داشته باشه،
نجات توسل شد که
بله توسلی شد،
اون اصلا نمیخواست
انقاض غریق دو جور میتونه واقع شه، اتفاقا انقاض غریق از جمله مثالهای توسلیه، ولی اتفاقا انقاض غریق هم میتونه توسلی باشه هم تعبدی. ما داریم بحث تعبدی رو میکنیم.
مولا نجات بچه رو میخواست.
نه خب بله شما دارید اون شرقی رو که انقاض غریق رو میشه به نحو توسلی تقریر کرد میگید، اما میشه همین انقاض غریق رو به نحو تعبدی و تقربی، حالا به تعبیر دقیق تر امام فرض کرد. اگر نه اون فرض با این فرض که بگیم در تقربی قصد دخیله و میگه به عنوان اطاعت مولا و به خاطر اینکه میدونم محبوب مولاست این فعل و به خاطر فلان مصلحت امثال این دعوای من انجام دادم، یعنی همین انقاض غریب میتونه دو جور تصویر شه. بله در تصویر توسلیش همینطوره، آقا بچهش غرق نشد دیگه خوب شد، ولی حالا که توسلیه دیگه کاری هم بهش نداره، پاداش هم بهش نمیده، میگه خب تو پریدی تو آب، یه کسی دیگه هولت داد تو آب و چون افتادی تو آب یهو این آب اومد بالا، بچه هم بیرون اومد بیرون، چه جایزه ای؟ یعنی توسلی فرض میکنیم آثار تعبدی برش مترتب نیست، ولی تعبدی فرض کنی این سوال میتونه راجبش بشه.
تعبدی وجودی که تعبد سازه اول درش بحثی چه غیر قصد و
حالا که ما بحث کردیم دیگه اینا رو
قصد اگر من میگم اون قصد امر رو بخواید نمیشه، بعدش میشه، اینو که شما هم اصلاح میکنید با اون دیگه اونا تصور داره، ولی به قصد امر بیاد این غیر از به قصد.
حالا دیگه بعد این همه جواب دادن دوباره شما تکرار میفرمید، خیلی ساده است پاسخش که آقا شما یه تصور قصد امر رو میکنید و مولا میتونه تصور کند که این فعلی که من دارم ایجاب میکنم با قصد امر میخوام از عبدان از کنم دیگه، فرض کنیم مفاهیم بینان از هانی وجود داره و اشکال الان ببینید اشکال اون اشکال شما مطرح میفرمید از اشکال نیست، این که من عبد چگون میفهمد که از این اشکالات ایش کدوم نیست،
این چه به صورت قصه میگه چه
سیدوتا نه 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 اشکال اصلی و سر اینه که آیا می آیا کنیم دو تا اشکال داریم، در دو مقام اشکال داشتیم، یک مقام جعل و امر، مقام امتثال، شما باید یکی از اینا رو بفرمید، اصلا مقام فهم عبد اینجا مطرح نبود که بگیم عبد چجوری فهمید، در مقام جعل اشکال این بود که مولا آیا میتونه قصد امتثالی رو که بعد از امرش عبد میتونه بعدا قصد امتثال کنه اینو جز مأمور به قرار بده، اشکال این بود، جوابش این بود که آقا اصلا مولا اون قصد امتثالی که بعداً محقق می‌شود که متعلق امر قرار نمیده، قصد امتثال رو تصور میکنه و مأمور هم تصور میکنه، امرش تعلق میگیره بر این و بعداً این در بیرون تحقق پیدا میکنه. آقای بورجردی مثلا یک جواب جالبی داد، گفت اگر بنا باشه که ما اینجا آوردیم، اگر بنا بود که قصد امتثال خارجی و مأمورون به خارجی متعلق امر باشه که این تحصیل حاصله، کسی نمیشه وقت جهر کرد که تحصیل حاصله، بگه آقا دارم همونی رو که در خارج واقع شده دارم الان جهر میکنم، اون که الان واقع شده دیگه، اون اصلا معلومش اون نیست که متعلق امر است، متعلق امر اون تحقق خارجی نیست، چون تحقق خارجی که محقق بشود تا متعلق بشود که اون که محقق شده دیگه، تعلق به اون لازم است بگیره، اشکال یعنی جواب خیلی خوبیشون واقعا دارن میدن. به هر حال این مسئله حل شد و قابل واقعا هم حله که آقا تصور این که باید قصد امتثال هم لحاظ شود الان مولا براش مطرحه، نه وقوعش در خارج که بعدا وقوع بخواد امر کنه، اون از متعلق نیست. ولی اشکال حل اینجا همینطور. بحث این که آقا به داعویت مصلحت این آقا باید این کار را انجام بدهد، نه اینکه همین الان او در خارج فعل رو انجام بده با داعویت خارجیه. من این آدم امر میکنم اینجوره امری وجود نداره، ولی زب تقدم شهر نفسه لازم نمی آید. عرض کنم که پاسخهای اشکالات دیگر رو پاسخهای دیگر رو مطرح از جمله باز این اشکال که دور لازم میاد، اونجا هم میگفتیم دور لازم میاد با قصد امتثال، میخوایم قصد امتثال رو تازه ایجاد کنیم. اینجا هم گفتن که فعل بدون این که مأمورون به باشد که مصلحتی درش ننهفته از گویی، ما میخوایم با همین جعلمون در واقع اون مصلحت رو ایجاد کنیم. قصد مصلحت متوقف بر این جعل ماست و این یعنی دو. این هم پاسخش سابقا هم دادیم، اینجا شبیه همون پاسخ رو باید بدیم که باز برمیگرده به همون دوگانه بودن در واقع تصور و وقوع. وقوع یه چیزه، تصور یک چیزه. در مقام تصور مقدم است، مقام تصور مقدمه. اونجایی که میخواییم امر و جعل رو انجام بدهیم، امر توقف ندارد بر مأمورون به خارجی، توقف دارد بر متصور از مأمورون به، و این غیر از اونیست که در خارج اتفاق میفته. پس بنابراین نه امر بر مأمورون به متوقف است، نه مأمورون به اصطلاح بر امر که بگیم به صورت دوری میشود. این هم اونجا هم همین پاسخ رو دادیم، اینجا هم همین پاسخ داده میشه. اشکال سومی که اینجا مطرح شده این است که آقا
این اشکالاتو کی مطرح کرد؟
اشکالات رو طرح کردن دیگه بعد از اینکه شیخ
خود نویسنده
اول کسی که اشکال وارد کرده شیخه. قبل از شیخ اصلا این بحثا مطرح نبوده، قبل از شیخ خیلی عادی بوده، این همین ذهن عرفی بوده. بعد که اصول ما هی فلسفی تر شده، اشکالات فلسفی، اینا اشکالات فلسفیه، اشکالات فلسفی پیدا شده. قبل از شیخ میگفتن آقا هم اصلا عادی بوده براشون که آقا امری میاد و عبدی هست و مأمورون به هست و مأمورون به هم کلی قیود داره و نه اشکالاتیست عقلیه، نه اشکالات عقلیه. اینا وقتی خیلی تحلیل عقلی کردیم خورد شدیم در مسائل، اشکالات به ذهن آمده. شیخ ترک کرده که آقا یا ثبوتن یا اثباتن، یا در مقام جعل یا در مقام امتثال این اشکالات پیش بیاد، و گفته که پس بنابراین قید امتثال نمیتونیم اخذ کنیم به عنوان قید در مأمورون به. گفته و رد شد. شاگرداش آمدن تقویت کردن، مرحوم آخوندم همین حرف رو دنبال کرده و تقویت کرده، و بعد آمدن یه دهی و مثل میزای ناینی و بقیه بود که به اصل امام و اینا که رسیده، گفتن آقا این اشکالات اصلا وارد نیست، این اشکالات در واقع متأخرن وارد شده. بله فهمید. خب از صورت اشکال دیگری که طرح کردم، گفتن آقا این که دائی مطلقاً فی سلسلت علل الارادت تکوینیه، خب این دائی غرض این در سلسله علل تکوینی است، دائی دیگه شوق یا ارساعت که انگیزه، اینها در مبادی اراده است، نقش علی دارد برای فعل، فعلی که بعداً باید واقع بشه. پس فعل معلول است، دائی داشتن بر این که اون فعل انجام بدم تو مصلحت به دستم بیاد علت است. این دائی سبب میشه من برم اون فعل انجام بدم، مأمور به انجام بدم. حالا اگه بناشه که در همین مأمور به این دائی رو در نظر بگیریم، مأمور به که معلول است علت جزش بشود، این تکوینن نمیشه. تکوینن در خارج در روابط بین علت و معلول هیچ وقت نمیشود علت رو جزء از معلول قلمداد کنیم. بعد گفتم در تشریع هم همینطوره، در تشریع هم نمیشود علت تشریع را جزء مشروع قرار بدین. اینجا از این قبیل میشه. داعی به تحصیل مصلحت سبب میشود که ما بریم اون مأمورون بهیم که تو هم با مصلحت هست انجام بدهیم. پس مأمورون به تو هم با مصلحت چیه؟ معلوله. در حالی که از این ور میگید داعی علت آن است که من برم سراغ مأمورون به. آمر داره میگه که برو این کار انجام بده که اون مصلحت تأمین شود. پس این داعی خود علت است. بعد این علت رو میشه جز مأمورون به من قید مأمورون به گذاشت؟ تکوینن این نمیشه، چون نمیتونه علت جز معلول باشد، علت مقدم بر معلول است. و نمیشود گفت که تو زمانی که این مأمورون به رو امتثال میکنی اون موقع به داعی تأمین و تحصیل مصلحت انجام بده، چون داعی تحصیل علت است و نباید جز معلول قرار بگیره. جواب اینم ایناست که اینکه شما میگی داعی علت است و آنگاه به دست می آید که مقدم است بر معلول و نمیتونه جز معلول باشد و شما نمیتونید اینو قید کنید، ندارید هنوز این رو، چون فرض برای چه جزی معمومه قید معمومه الان ندارید که میخواید عمل کنید و به مسابه علت بکار برود. پاسخش این است که این موضوع در بله مثلا فرض بفرمید علت باید باشد که آیا با یه فاصله زمانی، اگر علت همون زمان که ما به معلول نیاز داریم میخوایم معلول رو تحصیل کنیم ایجاد شود کفایت میکنه. اصلا فاصله بین علت و معلول که محال است، فترت بین علت معلول نمیتونه اتفاق بیفته و باید همون، یعنی علت آمد معلول آمده، نه که علت می آید. این بعدیت رتبیه، بعدیت زمانی نیست. و اگر فرض فرمید که ما بگیم این داعی ایجاد میشود با همین امر و وقتی این داعی آمد معلولم خواهد آمد، این ما اینجا فاصله زمانی و ترتب زمانی معنی نداره، یک ترتب رتبی است و در نتیجه این مشکل به اصطلاح تصوری که شما دارید به وجود نمیاد. اون قدرتی که ما نیاز داریم که بتوانیم در حین تحقق و عمل انجام بدیم، اون قدرت همون موقع لازمه باشه، نه از حالا با فاصله زمانی. الان من قدرت رو بر امر داشته باشم تا مثلا 5 سال دیگه من رو انتظار کنم، نیاز نیست. همون زمانی که میخوام قیام به امتثال بکنم همون موقع قدرت باشد و همون موقع هم علت و معلول با هم به اصطلاح تفکیک نمیشوند و از هم فاصله ندارن و مقدور عبد خواهد بود. اون اشکالی که الان این که من یه اشکال دیگه است اونجا مطرح شد، اونجا گفتیم آقا متعلق موضوع است، موضوع باید مقدم باشد بر عارض که حکم است و نیست. اونجا این اشکال رو ترک کردیم، این که الان بفرمید شما یه اشکال دیگری میشین. حالا ببینیم این اشکال در اینجا در مسئله مصلحت هم قابل تصویره. ببینیم بگیم آقا ما یه حکمی داریم که عارض است و اونجا گفت که حکم در حکم عارض است، متعلق در حکم معروض است، معروض باید مقدم بر عارض باشد. این اشکال رو ترک کردن. اونجا اصل این را امام جواب دادن به هم زدن، گفتن کی گفته نسبت عارض و معروض است؟ اینو زیر سوال بردن. اینجا هم ظاهرا میشه همون جواب رو داد. این اشکال که میفرمی اشکال دیگری است. این که الان مطرح اینه، عبارت به اصطلاح اشکالی که اون طرف هم داریم بنا القدرت التي هي من شرائط العقلیت، قدرت لازم داریم برای اینکه معلول رو انجام بدیم. لا یجب ان یکون سابقتا، اصل اشکال اینه، اصل اشکال بذارید بطنیشون بخونیم. ان الداعی مطلقا انگیزه و اون داعویت مطلقا فی سلسلت علل اراده تکوینیه، این از سلسله علل اراده تکوینی است. ما مبادی اراده درمون تحقق پیدا میکنه، یکیشون داعیه، برانگیختگی. ما وقتی مسئله رو تصور میکنیم، مفاصل مسئلهشون میبینیم، ترجیح مسئله رو میبینیم، شوق اکید در ما به وجود میاد، داعی در ما خرد میشود. این داعی بس علت هست، تو سلسله علله. وقت این که من میبینم یه مصلحت خوبی در این فعل وجود دارد، برانگیخته میشوم، این علت دیگه، درست میفرمان. بعد اشکال اینه که خب حالا اینی که علته، اینو بگیم جزء مأمورون به، در حالی که مأمورون به معلوله، یعنی این سلسله مراتب تازه سبب میشه من مأمورون به رو ایجاد کنم. پس مأمورون به معلول است. اون وقت این داعی رو که جزء علل میتونیم جزء مأمورون به قرار بدیم، داعی به مصلحت. این اشکاله. ان الداعی مطلقا فی سلسله علل الاراده تکوینیه، فلو اخذ فی العمل، اگه جزء مأمورون به قرار بدیم، الذی هو فی سلسله المعالی، در که مأمورون به معلول است، وقت ما این داعی رو که جزء علت داریم جزء معلول قرار بدیم. یلزم ان یکون الشیء علت لعلت نفسه، و خودش علت خودش میشود. این اشکال تکوینیه، اشکال فلسفیه. بعد میفرمود که در عالم حقیقت و عالم تکوین این اشکال داره، اما در عالم اعتبار و عالم تشریع هم همونطور نمیشه علت جزء معلول قرار بگیره و جزئی از معلول بخشی از علت باشد، این نمیشود. در تشریع هم اشکال داره، در عالم حقیقت و تکوین خب معلوم به مطلب فلسفی روشن نمیشه. فاذا امتنع تعلق الاراده التکوینیه در عالم تکوین و فلسفیش، امتنع تعلق شریع تشریعیه در عالم اعتبار هم امتنع داره که علت جزء معلول قرار بگیرد. لانها فر و امکان الاولا، برای اینکه اگر تکوینن ممکن باشد، تشریعن هم ممکن میشود. این اشکال. جوابی که فرمودن اینه، بن القدرت التي هي من شرائط العقليه، یعنی ما داریم تنظیرن به جوابایی که اونجا امام دادن به اشکالات مشابه داریم جواباری میدیم. چون جواب نداریم، شما تن مثلا همون جوابا رو میدیم اینجا، من اون جوابا رو بردم اینجا در واقع. بن القدرت التي هي من شرائط العقليه لا يجب ان تكون سابقتن الامر، لازم نیست این قدرت و اینجا مثلا داعویت، این داعویت از قبل باشد. نه خیر، با همین امر داعویت به وجود بیاد اشکال نداره، لازم نیست از پیش وجود داشته باشه بعد عامل بیاد جهل کنه. نه خیر، با همین جهل داعویت به وجود بیاد، ایرادی اشکالی به سلا نخواهد بود. لا یجب ان تکون ثابتا الامر حتی یدور، تا اینکه باید بگیم خیلی خوب، باید باشد تا باشد، باشد تا امر کنیم، در حالی که با امر ما باشد خواهد بود، این دور لازم بیاد. بفرمایید اینجور به سلا مشکلی نیست. بل الذي يحكم العقل بلزومه نوع القدره على الفعل الى الامتثال، همون زمان که میخواد اتفاق بیفته این قدرت رو ما به اصطلاح نیاز داریم. و این کان حصولها به نفس الامر، ولو حتی با همین امر این به وجود بیاد، با امر کردن این داویت به وجود بیاد، یعنی عبد من ببیند که مولا جعل کرد و یه مصلحتی درش هست، یا حتی مصلحت هم جعل کرد، فرض رو برمید اثر وضعی عبادت رو در این فعلی که مأمورون به شده بود قرار داد، و اگر من انجام بدم اثر وضعی عبادت رو به بدت خواهم آورد، مثلا فرض فرمید با همین امر هم به وجود اومد، هیچ اشکالی نداره. کما فی مولان از یوم کن ان یعمر المولا لیقدر العدل المطلق یوجده. یه جواب دیگه هم ایشون میدن در این مورد، میفرمان که یه جور دیگه هم میشه جواب بدیم اشکالات اینجا رو. مصلحت جزی از مأمورون به، داعویت و مصلحت، داعویت و مصلحت، چون گفتیم مصلحت فعل همینطوری خود به خود مصلحت نداره، بلکه وقتی انجام میدیم تحقق خواهد یافت، پس ما برانگیخته میشیم که انجام بدیم. این داعویت و مصلحت جزی از مأمورون به هست، جز موضوعی. خب اشکالی نداره که آقای مولا بیاد امر کنه به یک موضوعی که جزءش حاصل امر است، این جزء که کل مأمورون به اصل و قید یک جا در گرو امر من باشد. فرض بفرمایید مولا آمده امری رو صادر کرده و امر رفته روی خود وجوب صلات، یعنی مولا اصل قضیه رو جعل کرده، صلات رو جعل کرده. ولی در مقام عمل یه قید دیگه لازم داریم و اون این که چون صلات از نوع عبادت است پد بعد به قصد تقرب انجام شود، یا مثلا چون از نوع اموری است که باید اثر خارجی داشته باشه پس به قدر تأمین و مصلحت باید انجام شود. این در واقع تفکیک میشه، یعنی همونی که مأمور است همون جعل نشده عملا، یه بخشی که اصلشه جعل شده ولی اصلش اقتضا میکند که به قید مثلا تأمین و مصلحت انجام شود. به نتیجه اینجا به این ترتیب هم ایشون میفرمان که میشه اشکال رو داد، یه جواب داد، یه اشکال دیگه هم، یه جواب دیگه هم به اون اشکاله سوم میدن، میگن اصلا ممکنه دوایی منجا دوایی متعدد داریم، ممکنه یک دایی رو جز مأمورون قرار بدیم ولی این مأمورون به مقید به اون یک دایی به دایی دیگه انجام بشه. مثلا صلاتی که مقید به یه مصلحتی است، مصلحت تنها عن الفحشاء والمنکر است، خب این مأمورون به هم باشه. مولا بیاد بگه آقا من صلاتی رو دارم جعل میکنم که تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی صلات مقید به این مصلحت، درست شد؟ خب بله، هم صلات جعل شد هم قیدش. اما عبد بیاد به دایی دیگری این دوتا رو انجام بده، و این اشکال پیش نمیاد که آقا دایی هم شد مأمورون به هم شد به صلاح دایی، بلکه میاد بگه آقا صلات صلات است توی عبادت است، اثرش هم آن است که مصلحت تنها من فرشان مکرد تأمین میکنه، من اگه انجام بدم این مصلحت فراهم خواهد شد، درست شد؟ ولی من لذات الله عبادت میکنم، وجدته صالحا للعباده، انجام میدم، اصلا با یه دایه دیگه انجام میدم، این اشکال دیگه پیش نمیاد. چون دوای متعدد است، زمانی این اشکالات فرضی پیش میاد که همون عنصری که قید اصل مأمورون به همون در امر دیده شه. بعد مثلا اما اگر غیر این باشد، یعنی مأمورون به قید یه قیدی مأمورون به است، اما مأمور عبد میخواد انجام بده با اون قید انجام، اون قید رو اصلا در نظر نداره، اون خود به خود اتفاق میفته، یه چیز دیگه سبب میشه قیام کنه. میگه مثل این که شما دارید یه کسی رو خیلی دوست دارید، مولاییست محبوب شماست، دستور میده، یه وقت میگید که من دستور مولا رو این مولام رو از اون جهت انجام میدهم که امر کرده است، به قصد امتثال انجام میدم، ممکنه بگید اون اشکالات میاد. اما اگر مولا رو دوست داره و مولا دستوری داده، اون دستوری که داده اتفاقا اون دایر که شما تو ذهنش تو ذهن دارید نداره، مثلا فرض فرمید دستور خلاف طبع شما رو داده، خود اون مأمورون به رو اصلا دوست ندارید، نه به قصد اینکه یه مطلب محبوبی است و مورد علاقه شماست و اصلا مصلحتی درش نهفته است، شما تصور میکنه این کار انجام دادید به فلان مصلحت دست پیدا میکنه، سب این جهت نیست، بلکه برغمان که خلاف طبع شماست، برغمان که مصلحتی درش نمیبینید یا برخلاف مفسدت خیال میکنید داره، اما از اون جهت که مولا محبوب شماست، چون محبوب شماست انجام میدید، به یه دایی دیگه انجام میدید، این اشکال مرتفع میشه، بگیم آقا دایی در امر لحاظ شده در مأمورون به هم لحاظ شود، نه اون دایی که در مأمورون به اتفاق میفته مثلا مصلحت توش نیست اصلا، بلکه مفسدت درش هست، انگیزه من حب منه به مولا و به این اعتبار انجام میدم، پس اون توقف ها و دورها از میان برمیخیزه. این هم باز پاسخیست که میفرمون با یکی دو سه جلسه هم قاعدتا باید بحث کنیم راجع به مسئله اصل، اصل لفظی و اصل عملی اینجا قابل فرض است یا نیست، علاوه بر اینکه چون انواع داره تعبدی و توسلی حسب هر نوعش باید ببینیم اصل لفظی و اصل عملی چقدر دخیلی رو مطالعه بفهمید. و صلی الله علیه و سلم.